امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف. با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه قصد داریم درباره نقش علم صرف در یافتن مفهوم حدیث مطالبی رو تقدیمتون کنیم. دعوت میکنم برای بهره‌مندی از این بحث تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
دوستان، در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم که حدیث دارای دو عنصر اساسی سند و متن و هر دو عنصر ارزش و اهمیت بسیاری دارند. ولی بررسی متن حدیث که فهم حدیث رو در پی داره از مهمترین دانش‌های حدیثی و سودمندترین و کارآمدترین اونهاست. به همین علت بررسی و شناخت شیوه‌های فهم حدیث در حوزه حدیث پژوهی امری مهم و ضروریه. یکی از ابزارهای فهم حدیث آشنایی شایسته با ادبیات عربه، چون همه روایات و احادیثی که به دست ما رسیدن به زبان عربی‌اند و چه بسا بر اثر ناآشنایی با ادبیات عرب برداشت نادرستی از احادیث بکنی. در همه زبان‌ها واژه‌ها اساسی‌ترین نقش رو برای تفهیم و تفاهم بر عهده دارن. به تعبیر راغب اصفهانی، اگه گفتار رو مثل بنایی بدونیم، واژه‌ها به مثابه آجرهای اون بنا هستن که قبل از اقدام به ساخت بنا باید اونها رو آماده کرد. برداشت صحیح از تک تک واژه‌های بکار رفته در متن حدیث برای کسی ممکنه که با دانش‌های مهم ادبیات عرب از جمله علم صرف آشنا باشه. دوستان، در آغاز گفتیم که موضوع برنامه امروز ما نقش علم صرف در فهم احادیثه. پس در یک تعریف کلی میتونیم بگیم علم صرف علمیه که به شناخت نوع کلمه و تصریفات و تغییرات اون میپردازه. اینکه چه تغییری در چه کلمه ای اتفاق میفته و چه تغییری باعث ایجاد چه معنایی میشه در حیطه علم صرف بررسی میشه. توضیحات بیشتر درباره این بحث رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب روش فهم حدیث، پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. در دانش فقه الحدیث برنامه‌هایی رو خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. تعریف فقه الحدیث، فواید اون، ضرورت اون، تاریخچه اون، و رسیدیم به اینجا که برای فهم حدیث گاه پیمودن مسیری نه چندان کوتاه لازم هست و چون این مسیر خیلی کوتاه نیست، عرض کردیم که دو پیش نیاز اساسی رو باید ابتدا بررسی بکنیم و بعد گام به این مسیر بگذاریم. پیش نیاز حدیث بودن و صحیح بودن متن. در برنامه پیشین وارد اولین مرحله فهم حدیث شدیم. گفتیم حدیث مفهومش از مقصودش می تواند جدا باشد، گرچه اکثر مواقع بر هم منطبق است. بر این اساس ما باید ابتدا به فهم متن بپردازیم. در فهم متن چنین عرض کردیم که خود فهم متن دو مرحله فهم مفردات و فهم ترکیبات رو داره. ما باید ابتدا واژه ها و کلمات به کار رفته در حدیث رو بفهمیم به چه گونه است، به چه معناست، و بعد سراغ ترکیب بریم. برای فهم واژه ها گفتیم نیازمند دانش صرف و لغت عربی هستیم. نقش صرف رو در فهم واژه ها توضیح دادیم، به یک نقش اون پرداختیم که عبارت بود از اینکه تنوع خوانش، قرائت و تعدد معنایی به ما بده، زمینه فهم متعدد حدیث رو فراهم بکنه تا ما یکی از اونها رو بتونیم انتخاب بکنیم، حالا متنی بهتر یعنی فهمی بهتر از متن یا فهمی همخوان و هماهنگ با سیاق و احادیث دیگر. نقش دوم صرف در یافتن معنای لغت هست. ما در زبان عربی اگر صرف بلد نباشیم نمیتوانیم بسیاری از واژه ها رو معنایابی بکنیم. علت این امر اینه که تمام کتب لغت کهن عربی و اکثریت قریب به اتفاق کتب لغت متأخر و معاصر عربی معانی کلمات رو نسبت میدن به اون ماده کلمه، نسبت به اون جذر، نسبت به اون ریشه کلمه. یعنی شما معنای زاربون رو نمیتونید برید توی واژه زاربون پیدا کنید. همچین واژه‌ای در کتاب لغت عربی ترجمه نشده، یا دقیق تر بگیم مدخل قرار نگرفته، سرشناسه قرار نگرفته. مدخل کتاب‌های لغت عربی ضرب ذهبه ذهبه هست، نسیه نونسیه هست، دیگه ناسی منسیون انسا، اینها رو به طور جداگانه ترجمه نکردن، همه رو ذیل همون نسیه آوردن. این معناش اینه شما اگر در حدیث یا در قرآن کریم یا در یک متن عربی به یک واژه‌ای که اون واژه ریشه نیست، سه حرفی نیست، پنج حرفیه، چهار حرفیه، شیش حرفیه برخوردید، باید بتوانید اون رو ریشه یابی بکنید، معنای اصلی اون واژه رو از طریق ریشه به دست بیارید. حالا برای اینکه این ساده تر بشه، گرچه می دونم که برای بسیاری از شما عزیزان این مطالب تکراری هست و اعاده بحث هایی که در علم صرف سالها پیش خوندید، فقط از این جهت که حدیث هست به خودم جرأت می دم که مثالی برای این موضوع بزنم. به هر حال یک حدیث شنیدن خودش برکت داره. ببینید ما مثلا با این حدیث روبرو هستیم: اتعد توسب او تکد، اتعد توسب او تکد. حدیث از امام جواد علیه السلام در الدرة الباهره نقل شده. سه کلمه بیشتر نیست. خب اما تمام این کلمات اصلیش، حالا به جز او اگر اونو کلمه بگیریم، نیازمند کار صرفی هست تا ما بتونیم معانی اصلیش رو پیدا بکنیم. اتعد با ته دو نقطه و همزه، توسب با ته دو نقطه و صاد، او تکد با ته دو نقطه. این رو چجوری ما باید معنا بکنیم؟ چجوری به کتاب لغت مراجعه بکنیم؟ توسب تو کتاب لغت نیست، اتعد تو کتاب لغت نیست. پس ما باید ریشه های اینها رو پیدا بکنیم. اتعد ریشش چیه؟ از تعوده است، به معنی درنگ کردن. توسب از صوب هست، صوب می نویسن، یعنی از ثواب هست. تکد ریشش از کاده یکادو، یعنی نزدیک بودن، رسیدن به نزدیکی یه شی هست. حدیث خیلی قشنگ میشه: اتعد توسب او تکد، درنگ کن میرسی یا نزدیک است که برسی. یعنی برای رسیدن به مقصود درنگ کردن، صبر کردن، شکیب ورزیدن لازمه. پس ما تا صرف ندونیم نمیدونیم ریشه اتعد چیه. ما باید بدونیم تعوده رفته به باب افتعال. باب افتعال واو رو قلب به تا میکنه اگر واو فاعل فعل باشه. تعوده خودش تغییر یافته وعده بوده. وعده وقت تو لغت معنا داره. وعده، تعوده یا اتعد میتونیم معنا بکنیم و از این قبیل. یا مثلا حدیث ایاکم و المشاره فانها تورس المعره و تظهر المعذره. خب مشاره ریشش چی هست؟ معره ریشش چی هست؟ معذره ریشش چی هست؟ باید اینها رو صرف بدانیم تا مراجعه بکنیم. یا مثلا لا ایمانه لمن لا یعمن و جاره و بوائقه. بوائقه چه جور کلمه ایه؟ مرکب از ب و وائق و هه هست، بوائقهیه، بوائقهیه، بوائقتنه، همه اینا حالتهای مختلفیه که ما باید مهارتهای صرفی رو داشته باشیم. در آخر کار بدونیم که بوائقهو جمع مکسر اسم فاعل مؤنث هست، مثل ضابطه اسم فاعل مؤنث، جمع مکسرش میشه ضوابط، رابطه روابط، عارضه عوارض، بائقه بوائق. پس وقتی شد فوائل وزنش، پس میبینیم به حرف اصلیشه ولی واو حرف اصلیش نیست، پس بعقه اصلیه. بعد بفهمیم که قاعده اعلال داریم که واو بعد از الف زائده تو اسم میتونه همزه بشه، پس این بوده بوایق یا بواوق، واو یا یه تبدیل شده به همزه پس شده بوائق، پس میتونیم ریشش بگیریم بعقه یا بوقه یا بیقه. بعد بریم تو کتابای لغت میبینیم بعقه و بیقه به اینجا مربوط نیست، بوقه یا همون بوق فارسی خودمون اگر بخوام یادمون بمونه ریشه اینه. بعد وقت ریشش میبینیم چیه؟ میشه ظلم، شر. لا ایمان لمن لا یأمن جاره بوائقه، کسی که همسایش از دست ظلم و آزار و ستم و اذیتاش در امان نیست، اینو نمیشه گفت مؤمن. مسلمون هست ولی مؤمن نیست، مؤمن نباید همسایش رو آزار بده. پس لا ایمان لمن لا یأمن جاره بوائقه قشنگ معنا پیدا میکنه. یا مثلا مثالهای دیگری که در همون کتاب روش فهم حدیث صفحه 76 و 77 تذکر داده.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم،
از خاک بر آمده بر افلاک شدیم، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم.
افسوس که نام جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد، افسوس که نام جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. آن مرغ طرب که نام او بود شبا، آن مرغ طرب که نام او بود شبا، افسوس ندانم که کی آمد کی شد، افسوس ندانم که کی آمد کی شد.
یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم.
عزیزان همراه، یکی از ابزارهای فهم حدیث آشنایی با ادبیات عربه. زبان عربی زبانی صرفی و غیر ترکیبیه، یعنی برای تولید واژه‌های مختلف و فهم معانی جدید و متفاوت بیشتر حرکات کلمه اصلی و مصدر رو تغییر میدن و یا یکی دو حرف اون اضافه میکنن. مثلا برای ساختن کلمه‌ای به معنای نوشته یک حرف به واژه کتبه اضافه میکنن و کلمه کتاب رو میسازن. به همین سبب هم برای اینکه به معنای کلمه‌ای دست پیدا کنیم باید با ساختمان صرفی اون واژه هم آشنا باشیم. اشتباه در تشخیص ماده یک کلمه گاهی ما رو در یافتن معنا ناکام می‌ذاره و به فهمی نادرست می‌کشونه. نکته دیگه‌ای که درباره معنای واژگان مهمه، توجه به مدلول اونها در دوره اولیه اسلام و زمان صدور روایات از معصومان علیهم السلامه. چه بسا معنای واژه‌ای در طول زمان دگرگون شده باشه، به این صورت که واژه‌ای در دوره‌های بعدی معنای اصطلاحی جدیدی برای اون وضع شده که این معنای جدید بر معنای اصلی و اولیه کلمه غلبه کرده.
الله الله لا اله الا الله،
خب شنوندگان عزیز، در فرصت پیش رو بخش بعدی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو با هم میشنویم.
نقش سومی که برای صرف میتونیم تصور بکنیم، زیبایی های حدیث رو به ما میشناسونه. درک زیبایی های زبانی و زیبایی های ظاهری حدیث در گروه دانش صرفه. ما با درک عمیق واژه ها و تغییر آوایی اونها، تغییر شکلی واژه ها، میتونیم آرایه های به کار رفته در احادیث رو به دست بیاریم، یا حداقل بیشتر تمرکز کنیم، بیشتر به اونها توجه بکنیم. حالا من دو تا مثال زیبا از میان احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام آوردیم تا این رو یه کمی تجزیه تحلیل بکنیم، ببینیم صرف دونستن و توجه به صرف چجوری به درک این آرایه ها کمک میکنه. در کتاب مستدرک البصائر جلد 11 صفحه 217 چنین اومده: رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوما لا یزرعون. پیامبر اکرم یه عده‌ای دید که به کشت و کار نمی‌پردازن، همجور کنار دیوار زیر آفتاب زیر سایه نشستن، زمستون زیر آفتاب، تابستون کنار زیر سایه، کاری نمی‌کنن، زراعت نمی‌کنن، آبیاری نمی‌کنن، همینجوری سربار نشستن. قال ما انتم، فرمودن پیامبر شما چه کارید؟ قالو نحن المتوکلون، خب ما متوکل به خداییم، توکل به خدا، خدا روزیشو خودش میرسونه، روزی ما دست خداست، ما چه نیازی داریم کار بکنیم، ما توکل به خدا کردیم، نحن المتوکلون. حالا ببینید پیامبر چه جواب کوتاهی ولی نقض و عمیق دادن. فرمود لا بل انتم المتکلون، شما متوکل نیستید، متکل هستید. اینو بهش میگن جناس اشتقاقی، یعنی متوکلون و متکلون هر دو از یه ریشه و ماده هستند. چجوری؟ چجوری متکلون با متوکلون یه ریشه باشه؟ اینجا نیازمنده به کارگیری دانش صرفیم. متوکل باب تفعل، ریشش وکل است، متکلونم ریشش وکل است، اما باب افتعاله. چجوری شده واب از بین رفته تو متکلون؟ شبیه همون مثالی که توی حدیث اول باب زدیم، حدیث اول برنامه اتعد. ببینید وکلا میره باب افتعال، میشه اوتکال. چند تا حرف هستن تو باب افتعال تبدیل به ت میشن، واب هم تبدیل به ت میشه، اوتکال تبدیل به ت میشه، میشه اتکال. ت توی ت ادغام میشه چون ساکنه، بعدیش متحرک، میشه اتکال. اسم فاعلش میشه متکل، جمعش میکنیم میشه متکلون، الف و لام میاریم سرش المتکلون. همون ریشه رو از باب توکل پیامبر آوردن برای متکل صفت این آقایون. ببینید من از حدیث اینجوری میفهمم، پیامبر میخوان بفرمان مرز توکل و اتکال خیلی باریکه، من باید به خدا توکل بکنم در رسیدن روزیم، کسی غیر از خدا روزی ما رو نمیده، خداوند خودشون فرموده نحن نرزقکم، اما خداوند طریق و سبب گذاشته برای روزیش، گفته من روزی رو میفرستم اما تو بیا فلانجا بگیر، بیا سر مزرعه بذر بپاش آب بده منتظر روزی من باش، بیا تو اداره صبح تا ظهر کار کن بعد منتظر روزی من باش، بیا تو کارخونه عرق بریز بعد منتظر روزی من باش، بیا تو بازار معامله بکن تجارت بکن بعد منتظر روزی من باش. پس متکل و سربار نباید باشی، نباید تکیتو بدی به بقیه، ولی باید خدا رو وکیل بگیری، توکل کنی به خدا. پس مفهوم توکل و متکلون با این حدیث میفهمیم خیلی به هم نزدیکه، با یه ذره اشتباه تو باورها میشه آدم از متوکل که یه مفهوم ارزشی مثبته در بیاد بشه متکل که مفهوم ارزشی بد و منفیه، یعنی بشه سربار دیگران. خب معلومه کسی که زراعت نکنه بعدن آخر کار باید از این و اون گدایی بکنه. شبیه این رو در یک موضوع دیگری امام علی علیه السلام داره. ببینید اینجا هم همین زیبایی های زبانی مراعات شده. امام علی علیه السلام می فرمایند التوحیدو ان لا تتوهمه والعدلو ان لا تتهمه. توحید یعنی چی؟ یعنی این که بگی من خدا رو نمی توانم در ذهن خودم تصویر بکنم. علتش اینه هر تصویری شما از خداوند در ذهنتون بیارید اون تصویر مخلوق روح و ذهن شماست، مخلوق که نمیتونه خالق باشه. والعدل ان لا تتهمه، عدل این است که به خدا اتهامی وارد نیاوری، نگی خدا بود سیل و فرستاد، خدا بود زلزله رو فرستاد، خدا بود قحطی و فرستاد، خدا بود بچه ما رو گرفت. ما اصابتکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هرچی به ما میرسه به خاطر اعمال خودمونه، تازه خدا از خیلی کارامونم میبخشه میامرزه میگذره، وگرنه بخواد به کوچکترین گناه ما مصیبتی بفرسته و کاری بکنه که ما بلافاصله همون روزهای اول از این دنیا باید خدافزی کنیم. ولی زیبایی کلام چیه؟ توهم و اتهام هر دو از ریشه وهمن. این همون مثال قبلی، وهم میره تو باب تفعل میشه توهم، وهم میره تو باب افتعال میشه اتهام. شکلش هم دوباره دیگه تکرار نمی کنم، شبیه همون هست. گفتنیه که ما در بسیاری از احادیث این زیبایی های زبانی رو داریم، ما باید با کمک دانش صرف این رو حتما متوجه باشیم و سعی بکنیم که اینها رو با هم اشتباه نکنیم. ما در همین جا بخش صرف رو در واژه شناسی به پایان میبریم. از برنامه آینده وارد بخش لغت شناسی میشیم. لغت شناسی از صرف مهمتر و کمی درازدامنتر هست. انشاءالله در برنامه آینده به نقش لغت شناسی در فهم مفردات حدیث میپردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
از امیر بیان حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمودند دانش اندک همراه با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل است. عزیزان، به پایان برنامه مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره همتون رو به دادار بی نیاز می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
ای دلر مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
آن اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، وان عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. در خراباتی که این گوید که فاسق شد بشو، وندر آن مجلس که آن گوید مسلمانی مکن.
ای دلر مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزد، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل
ای دلر مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان